بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث امر ما مسئله هیئت امر رو در جلسات متعدد بحث کردیم و گفتیم که هیئت امر وضع شده برای یک نسبتی که اون نسبت عبارت است از ارسال مأمور به سمت مأمورون به که داره شخص آمر انجام میده، و گفتیم این هیئت نه برای طلب وضع شده نه برای وجوب وضع شده. طلب و وجوب مدالیل التزامی موضوع له امر هستند. البته طلب مدلول تصوری التزامی است، ولی وجوب مدلول تصدیقی التزامی. و گفتیم امر در همه مواردی که استعمال میشه در معانی دیگری غیر از اون به اصطلاح بعث و طلب، اونجا استعمال در غیر ما و زعله نمیشه، بلکه مراد جدی ازش متفاوته، بنابراین مجازی در کار نیست. بعد از این بحث که تمام شد، در واقع پرونده بحث هیئت امر بسته شد به این مقدار، به این اشاره کردیم که گاهی از فعل مضارع استفاده شده برای بیان وجوب. چگونه می شود از فعل مضارع که دال بر صدور، دال بر تلبس استفاده کرد برای بیان وجوب؟ گفتیم اینجا این معنا که مضارع وضع شده برای صدور یا برای تلبس مفروضه، یعنی مضارع رو نمیگه کسی برای ارسال وضع شده. این معنا که مراد ازش یا نهایتاً مراد نهایی ازش بیان وجوب و الزامه، اینم مفروضه. سوال اینه که چگونه یک همچین هیئتی بر چنین معنایی اصلا قابلیت دلالت داره؟ پنج وجه اشاره کردیم. این پنج وجهی که گفتیم، چهار وجه اولش وجوهی است که شهید صدر بیان میکنه در ذیل فرمایش مرحوم آخوند رضوان الله علیه. وجه پنجم وجهی است که مرحوم امام رضوان الله علیه بیان میکنه، که حالا یه توضیحی خواهم داد. یک وجه دیگری غیر از این وجوه پنجگانه که ما اشاره کردیم وجود داره که شهید صدر اونم بیان کرده، و اون وجهی است که مرحوم آقای خویی بیان میکنه. ما اصلا به اون اشاره نکردیم، چون فرمایش مرحوم آقای خویی مبتنی بر مبنایی است که ما اون مبنا رو قبلا بحث کردیم و نپذیرفتیم. مرحوم آقای خویی برخلاف بقیه معتقدند که امر وضع عبارت است از تعهد. البته این مبنا که به عنوان مبنای ابتکاری مرحوم آقای خویی مطرح میشه و خیلی ها فکر میکنن که آقای خویی کسی است که اولین بار اینو گفته، اینطور نیست. قبل از مرحوم آقای خویی دیگرانی هم اینو گفتن، از جمله اگر اشتباه نکنم حاج شیخ در درر این رو داره، دیگرانی هم ظاهراً باز دارن. این حرف مرحوم آقای خویی نیست، ولی به هر حال ایشون روی این مبنا خیلی تاکید داره و بر این مبنا همه بحثاشو سامان میده. بر اساس مبنای مرحوم آقای خویی، مدلول وضعی مدلول تصوری نیست، برخلاف دیگران که مدلول وضعی رو مدلول تصوری میدونن. ایشون اصلا معتقده که مدلول وضعی مدلول تصدیقیه، چون اون چیزی که متکلم به اون تعهد داده یک مفاد تصدیقی است که تا وقتی این معنا رو اراده نکرده این لفظ رو به کار نمیبره، یا وقتی این لفظ رو به کار برد تعهد کرده که این معنا رو اراده کرده باشه. ایشون بر اساس اون مبنای مطلبی فرمودن که البته شبیه وجه چهارمی میشه که ما در این وجوه پنجگانه گفتیم، اما رو مبنای خودشون، که ما چون اون مبنا رو قبول نداریم اصلا من دیگه به اون بحث مرحوم آقای خویی اصلا اشاره نکردم. خب این مبانی پنجگانه، مبنای اول که شهید صدر اونو تقویت کرد، ما هم گفتیم ظاهرا همون مبنایی است که قابل قبول تره، این بود که وقتی شارع یا متکلمی در این گونه موارد جمله مضارع به کار میبره، میفرماید نمازش را اعاده میکند، یعید و صلاته، این واقعا همون اخبار که مفاد این جمله هست اراده کرده. یعید و صلاته یعنی داره خبر میده، خبر میده که نمازش رو اعاده میکند، اما نه خبر به عنوان یک بیان غیب که مثلا حضرت به علم غیبشون دارن میگن این آدم در آینده نمازش رو اعاده میکنه، نه، بلکه میخوان این رو بیان بکنن که اگر این آدم متشرع باشه نمازش رو اعاده میکنه. خب این که تشرع او باعث میشود او چنین کاری رو بکنه، معناش اینه که این عمل عملی است که واجبه. این وجه رو شهید صدر رضوان الله علیه تقویت کردن. ما هم عرض کردیم دیروز که عرفی ترین وجه همینه. امام وجه پنجم رو بیان میکنن که این در بیان شهید صدر اصلا نیست. وجه پنجم این بود که امام میفرمان وقتی متکلمی میگوید نمازش را اعاده میکند، یا عید و صلاته، یعنی انقدر واضح اینجا که باید نماز اعاده بشه که نیاز به بیان نداره. اگر این به عقل خودش مراجعه بکنه متوجه میشه که اینجا باید نماز اعاده کنه. این از این بابه که داره میفرماد یعید و صلاته. همین مقدار که توجه پیدا بکنه به مسئله حضرت، اون بیان مقصود از این بیان اینه، یعید و صلاته میخواد بگه اگر به همین مسئله توجه پیدا بکنه این دیگه حکم میکنه به این که این نماز واجبه، این نماز رو باید بخونه. من فکر میکنم حالا عبارت امام ظاهرش با عبارت شهید صدر فرق داره. عبارت شهید صدر این است که یعید و صلاته اخبار در فرض تشرع شخص، امام میفرمان یعید و صلاته یعنی مسئله اینقدر واضحه که به عقلش مراجعه کنه همین مقدار کافی است. حالا تعبیر خود امام که حالا عبارت ایشون هست تو مناهج الوصول که دیگه تقریرات هم نیست، این هستش که امام میفرمان در این گونه موارد جمله خبری مستعملتون فی معانی هل خبریه به دعوا تحقق ها من المخاطب مدعیان ان المخبر به، اون چی که داره ازش خبر داده میشه، امرون یعتی به المخاطب من غیر احتیاج الى الامر، چرا؟ لوضوح لزوم اتیانهی به حکم العقل. این به حکم العقل میفهمه که باید این رو انجام بده. بعد آخرش هم میفرماد و ما ذکرنا موافقون لذوق سلیم و المحاورات العرفیه. امام فقط همیه وجه رو بیان میکنه و میفرماد این وجهی هم که ما میگیم کاملا موافق ذوق سلیم و محاورات عرفیست. به نظر من این وجه که امام میفرماد به حکم العقل، مقصودش عقل به ماه و عقل که نیست. عقل به ماه و عقل از کجا میفهمه که فلانجا نماز رو باید اعاده کرد یا فلانجا باید غسل رو انجام داد یا فلانجا باید غسل رو انجام داد، حالا مثلا یغسلو یغتسلو این حرفا، این بس کجا عقل به ماه و عقل؟ این که نمیخواد امام این رو بگه، یعنی میخواد بگه اگر عقل متشرع باشه، یعنی آدم عاقلی باشه که ملتزم به دینه، این کار رو انجام میده. به همین دلیل من معتقدم این وجه پنجم که در فرمایشات حضرت امام آمده وجه مستقلی نیست. در واقع این برگشت میکنه به همون وجه اول که شهید صدرم تقویت میکنه، دیگران هم اکثرا همون رو گفتن و در نتیجه فقط یه نوع اختلاف تعبیره. حالا تعبیر امام این استش که به حکم العقل، تعبیر شهید صدر این استش که به فرض تشرع این شخص، ولی در واقع هر دو یک معنا رو میخوان بیان بکنن، حالا با دو عبارت متفاوت. خب یه بحثی که اینجا مطرح میشه، دیروز یکی از دوستان منتهای جلسه سوال کرد ولی ما توضیح کوتاهی دادیم مفصل نشد، این بود که این وجوهی که گفتیم در دلالت بر وجوب با هم یکسانن، همه اینها آیا دلالت میکنن بر اینکه این عمل واجبه یا نه؟ شاید صد چهار وجهی که خودشون بیان کردن رو اشاره میکنن که میفرمان از این وجوهی که ما گفتیم سه وجهش مفادش وجوبه، ولی یکی از اونها مفادش وجوب نیست. با این توضیحی که دادم فرمایش امام هم مفادش میشود وجوب، حالا با توضیحی که عرض خواهم کرد. اما توضیح این مطلب که چگونه این پنج وجه دلالت میکنن بر وجوب یا استحباب، البته حالا استحباب به صورت خاص نه، الان اشاره میکنیم، ولی یعنی بیش از استحباب رو ثابت نمیکنه بنابر وجه چهارم. خب وجه اول رو الان هم اشاره کردیم، وقتی اینطوری معنا میکنیم که یعید و صلاته، یعنی اگر متشرع باشه نمازش رو اعاده میکنه، خب اینکه تشرع او اقتضا میکنه چنین عملی انجام بدهد، وقتی چنین اقتضایی هست، لزومی هست که این عمل واجب باشه، و الا اگر مستحب باشه که مثل طلبه ها میگن کل مستحب یجوز و ترکو ترکش میکنه، مشکل نداره که مستحبه، تشرعش اقتضا نمیکنه ضرورتاً این عمل رو انجام بده، حتما بره این عمل رو انجام بده. بنابراین اگر ما بیان اول رو که شاید صد تقویت کرد و ما هم تقویت کردیم بپذیریم، بگیم یعنی تحلیل ما این باشه، خوب دقت کنید، گفتم اون جلسه اول که این بحث مطرح شد که این بحث بحث تحلیلیه، ما این که این دلالت میکنه بر طلب رو میدانیم، کیفیت دلالت مضارع بر طلب رو داریم تحلیل میکنیم. بنابراین تحلیل اول که تحلیل عرفی است و همین هم چیزیست که قاعدتا از چنین گزاره‌ای فهمیده میشود و این هم اختصاص به زبان عربی نداره، تو هر زبانی عین اینه که مثلا وقتی شما میری استفتا میکنی که آقا کسی که اینجوری کرده در نماز حکمش چیست، اون جواب دهنده شما اون طرف جواب میده که اون مفتی شما جواب میده که چنین شخصی نمازش را اعاده میکند، شما میفهمی یعنی باید اعاده کند. این اعاده میکند فارسی که شما ازش باید و وجوب رو میفهمی، چرا میفهمی؟ تحلیلش همینه، یعنی اگر متشرع باشه علل قاعده نمازش اعاده میکنه. این که اگر متشرع باشه علل قاعده نمازش اعاده میکنه یعنی وجوب داره، اگر مستحب باشه که لزومی نداره که اعاده کنه، بله مطلوبیت داره. وجه دوم که مبتنی بر این بود که از قبیل کنایه باشه، یعنی ما وقتی میگیم یعید و صلاته این بیان لازمه که ما از اون اراده کردیم ملزوم رو، یعنی این مطلب چون خواسته شده است اون ملزوم، این عمل تحقق پیدا می کند لازم. بعد ما لازم رو گفتیم یا مثلا حضرت یا عید و صلاته که ملزوم رو اراده کنیم که بگیم این عمل خواسته شد. این که ملازمه باشه که اگر طلب شد انجام بشود، یا عید و صلاته، یعنی اگر اعاده صلات مطلوب بود این صلات اعاده بشود، مال وقتی است که طلب وجوبی باشه، و الا اگر طلب استحبابی باشه که الزامی نیست دیگه، لزومی در کار نیست که اگر مطالبه شد حتما تحقق پیدا بکنه. یا وجه سوم که گفتیم بین نسبت صدوریه و نسبت ارسالیه تلازم ذهنی است، ادعای این وجه این بود، میگفت از اونجایی که معمولا وقتی یک طلبی وجود داره افراد اون کار رو انجام میدن، در ذهن ما بین صدور و ارسال یک تلازمی پیدا شده، طوری که وقتی مثلا صدور رو بیان میکنن یه مدلول التزامی داره و اون ارساله. این که چنین تلازمی به فرض باشه، البته ما گفتیم این خیلی واضح نیست، عرفی نیست، اما اگر چنین تلازمی باشه، این تلازم بین صدور و ارسال در صورتی است که ارسال وجوبی باشه، و الا ارسال استحبابی چه تلازمی داره با صدور؟ چون ممکنه عملی مستحب باشه و از طرف ترکش بکنه، واجب که نیست، برای تلازمی نداره. تازه اگر تلازمی باشه فقط در ارسال وجوبی است با صدور، که حالا در اونش هم ما گفتیم وضوحی نیست، بنابراین نمیشه این وجه رو پذیرفت، اما به فرض پذیرش این وجه. اما وجه چهارم خب اگر یه عملی مطلوب بود ضرورتا انجام میشه، که ملازمه مثلا طبق حالا وجه سوم ملازمه در اثر تقارن اتفاق بود، یعنی مثلا اکثر مردم به مستحبات عمل میکنن، که هر چیزی که مستحبه مردم عمل میکنن، که ما از این نتیجه بگیریم که بین طلب مثلا استحبابی هم با مثلا انجام عمل یه ملازمه ای هست، اینطوری که نیست. حالا اگه مردم خیلی عامل باشن به واجبش عمل میکنن دیگه، مستحب اون پیشکش دیگه. بله عرض کردم، البته اینا به فرض این که ما این وجوه رو بپذیریم. قبلا هم تهی تکرار کردم، ببینید این 5 تا وجه لازم نیست 5 تاش درست باشه تا مسئله حل بشه، یه دونه از این تحلیل هاست. سوال اینه که این مزارعی که بیان طلب میکنه چگونه این بیان رو انجام میده، یکی از این تحلیل ها درست باشه کافیه، لازم نیست 5 تاش. ما میگیم تحلیل اول درست، اصلا تحلیل های بعدی رو درست نمیدونیم، به خصوص تحلیل چهارم که اصلا غلطه، قطعا غلطه. اون تحلیل های دیگه هم همینطوره غیر تحلیل اول، ولی تحلیل چهارم دیگه جزء خیلی واضح البطلانه. و اون این بود که میگو اصلا یعید و صلاتا استعمال در اخبار نشده، این در استعمال که حالا نه، مراد جدی ازش اخبار نیست، انشائه. گفتیم این جمله جمله فاقد معناییه، هر عبارتی ظرفیت این رو نداره که مراد جدی ازش اخبار باشه و مراد جدی ازش انشاء باشه. پس اگر در این مورد خاص مراد جدی مثلا انشائه، باید یه نکته‌ای وجود داشته باشه، به صحبه کلی که تابع اراده متکلم نیست که با هر جمله‌ای اراده اخبار کنه یا اراده انشاء کنه در مقام اراده جدی. ولی اگر این وجه درست باشه، میگه خب یعید و صلات یا یعید و صلاته، این مراد ازش انشائه. انشائه چی؟ مراد جدی ها، یعنی متکلم که گفته از یعید و صلات در مرحله مراد جدی، مقصودش اخبار از این نبوده که این آقا نمازش رو اعاده می کند، بلکه مقصودش انشاء این بوده که این عمل رو انجام بدهد. خب این انشاء چی کرده؟ انشاء طلب گفت، میگه این انشاء طلبه، میخواد بگه یعید و صلات، میخواد بگه اعاده صلات مطلوبه. اگر اینو گفتیم، گفتیم در مرحله مراد جدی بیان مطلوبیت اعاده صلات رو میخواد بکنه، اگه اینو گفتیم، خب مطلوبیت اعم از وجوب و استحبابه، میتونه واجب باشه مطلوب، میتونه مستحب باشه. اگر این شد، یعنی با این فرض ها، عبارت یعید و صلات فقط در حد استحباب و ثابت میکنه، نه اینکه خصوص استحباب و ثابت میکنه، نه، یعنی اگر یه دلیل دیگری بیاد و دلالت بکنه بر وجوب، با این تعارض نخواهد داشت. اما اگر ما باشیم و این دلیل مدلول خود این، بیش از استحباب ثابت نمی کنه، چون این فقط مطلوبیت ثابت می کنه. چون به تعبیر این قول، اینجا مضارع در انشاء طلب حالا به کار رفته تعبیر درستی نیست، یعنی مراد جدی از مضارع انشاء طلبه. خب طلبم اعم از استحبابی و وجوبیش، اب نداره، اگر این رو میگه وجوبی میشه، چون حرف غلطی هر جوری شما بگی قبوله. جان
بس اکتشافی که نبود، بس تحلیلی بود، بعد بعد شما وجوب رو برسونن تا اصلا بشن بعد
نه، این که گفته انشاء طلبه. شما اگه میگه انشاء وجوبه، اون وقت میگیم اب نداره، اون معناش استحباب، ما اب نداره، بالاخره حالا نه، این گوینده این وجه نمیخواد بگه که اینجا مضارع در معنای امر به کار رفته، اینو نمیگه، میگه اخبار نیست، انشاء. انشاء چی؟ میگه انشاء طلب، نمیگه امرها، اون اینو هم شرفی نمیزنه، اون نمیگه اینو. این وجه رو شبیه مطلبی است که آقای خویی گفتن. آقای خویی اینو تقریبا اونی که فرمودن همینه، فقطشون مبنای خودشون البته چون اختلاف مبنایی هست، فرمایش آقای خویی تقریبا همین مطلبه که عرض کردم. چون ما مبنای مرمای خویی رو قبول نداریم، این بحث مرمای خویی رو اشاره نکردیم، ولی تقریبا این همینه و شاید منشأ الهام این وجه برای آقای صدر همین بوده که مثلا اون فرمایش آقای خویی رو رو مبنای خود ما که قائلیم به این که مدلول وضعی مدلول تصوری است بخوایم درست کنیم، اینجوری درست کرده که یعید الصلات مراد جدی ازش انشاء. انشاء چی؟ انشاء طلب. خب اگر انشاء طلب شد، طلب اعم از استحباب و وجوبه، بیش از استحباب رو ثابت نخواهد کرد. وجه پنجم، حالا اگر برگردونیم به فرمایش حضرت، به فرمایش مرحوم آقای سعد که واضحه دلالتش بر وجوب، به همون توضیحی که در مورد آقای سعد داریم، اگرم برنگرده، حالا فقط بخوایم عبارت امام رو، ظاهر عبارت امام رو بگیریم، خب این که عقلش حکم میکنه به این که نماز رو باید اعاده کنه، معناش اینه که این عمل عمل واجبیه و الا اگر عمل عمل مستحبی باشه چه لزومی به اعاده نماز هست. بنابراین حتی اگر فرمایش امام رو برگشت ندیم به فرمایش شهید سعد به وجه اول، باز هم طبق وجه پنجم یعید الصلات ظهورش در وجوب خواهد بود. خب این تعبیر تا اینجاست. میدونید که دیگران گفتن یعید الصلات ظهورش در وجوب حتی آکد است نسبت به امر. چرا؟ گفتن در امر یک ارسالی هست، حالا طبق اون بیانی که ما داشتیم، در امر یک ارسالی هست که اون ارسال لازمش یک طلبی هست که لازمه این ارسال و طلبی که حالا از اون ارسال فهمیده میشه یه وجوبی هست، با اون بیانی که قبلا دادیم بیانگو کردیم که ارسال مستلزم سد تمام ابواب عدمه. گفتن اما وقتی متکلم به جای امر مضارع به کار میبره، یعنی مفروض میگیره تحقق این رو، میگه این آدم، حالا با این توضیحی که دادیم، میگه این آدم اگر متشرع باشه حتما این کار انجام میده، یا به تعبیر حضرت امام رضوان الله علیه اگر توجه کنه به این مسئله عقلش حکم میکنه که این کار باید انجام بده. میگن این تعبیر که این رو مفروض و تحقق میگیره که حتما چنین کاری انجام میشه، دلالتش در این که این کار الزامیه و باید انجام بشه بیش از امره با اون بیانی که داشتیم. البته این که بیش از اونه یا کمتر از اونه خیلی اثری در بحث ها نوعا نداره، ولی این تأکید اینه که وجهی که ما برای توجیه کیفیت دلالت مضارع بر مفاد وجوب بیان میکنیم باید به گونه ای باشه که با این توضیح، اگر این رو بپذیریم که دلالتش آکد عرفن، توضیحی باشه که وجوب رو بتونه تفسیر کنه. بنابراین حالا اگر این نکته رو بپذیریم که دلالت یعید و صلات بر وجوب از دلالت امر به اعاده اعد صلات یا مثلا لیعد صلات بیشتر باشه، این وجه چهارم یه شاهد دیگری است برای این که وجه چهارم نمیتونه وجه درستی باشه، چون بالاخره وجه چهارم اصل وجوب رو هم نمیتونه توجیه کنه، چه رسد به این که این وجوب آکده از امر باشه. البته عرض کردم حالا این خیلی مسئله مؤثر در مباحث ما نیست که مثلا مضارع دلالتش بر وجوب شدیدتر باشه از دلالت امر چندان تأثیری داشته باشه، ولی اون نکته ای که برای آکد بودن دلالت مضارع بر وجوب گفته شده همین است که عرض کردم که مفروضیت تحقق فعل کاشف از این است که قطعا ضرورتا حتما این عمل واجبه. نه الان ما خودمون تو فارسی هم عرض کردیم به کار میبرم. ببینید به صورت متعارف مضارع ازش وجوب فهمیده نمیشه. این نکته درسته که متعارف اگر ما مضارع به کار میبریم وجوب ازش فهمیده نمیشه، انشاء ازش استفاده نمیشه، اینا نیست، درسته. اما در خصوص این گونه موارد که در واقع قرینه هست، یعنی وقتی که شما استفتا میکنی که آقا یه آدمی اینجوری اینجوری انجام داد در نماز، بعد اون مفتی جواب میده که این آدم نمازش را اعاده میکند، شما متوجه میشی که یعنی باید اعاده کند. این متوجه میشی به قرینه است در واقع، که خب معلومه که اون مفتی که در مقام اخبار نبوده، شما که نخواستی از اون غیب بپرسی که آقا این آدم در آینده چیکار میکنه، اونم جواب بده که این نمازش اعاده میکنه، قصه نخور تو. اون شما که اون در مقام این نیست، در مقام بیان فتواست. بله اون مقلدان شما رو شما اونجا جواب میدن، ولی بعضیا اینجوری جواب میدن. حالا اگر جواب بدن اینجوری اب نداره. بالاخره اینجا که این من این که مثال به این میزنم برای این که میخوام بگم به زبان عربی ربطی نداره، که حالا تو روایات ما هست این تعابیر، یعید و صلاته و امثال اینها تو روایات ما آمده، ولی این به زبان عربی ربط نداره، این خصوصیتی است فرازبانیه، اختصاص به زبان عربی فارسی انگلیسی نداره. به طور کلی در بعضی شرایط با یه قرائنی میتوان مضارع رو به کار برد و مراد جدی ازش بیان لزوم و وجوب اون عمل باشه، همونطوری که الان توضیح دادیم، حالا به هر زبان. اما این گونه موارد همه قرینه نیاز داره ها، بدون قرینه که مضارع چنین چیزی رو نمیفهمونه، چون اصلا موضوع لهش این نیست که موضوع له مضارع، یعنی البته الان در غیر ماوضعله استفاده نشده ها، ولی طبق اون بیانی که قبلا داشتیم که مدلول تصوری داریم و سه تا مدلول تصدیقی که با اصالت و تطابق اینها رو تکمیل میکنیم، اصالت و تطابق اقتضا نمیکنه که مضارع بیان لزوم فعل و وجوب فعل باشه، بلکه برای بیان تلبس فاعل است به فعل، برای بیان صدور فعل است از فاعل، این مفاد مضارع است. اما در بعضی در واقع شرایط با بعضی خصوصیت ها که در واقع یک قرینه هستن اون خصوصیت ها، ما چنین استفاده ای رو میکنیم، و این استفاده که یک استفاده عمومی هم هست در زبان های مختلف هست، غلط هم نیست، عرف این رو پذیرفته. توضیحی که ما میدیم برای این استفاده اینه، یعنی ببینید یک پدیده لغوی عرفی وجود داره و اون اینه که در زبانهای مختلف گاهی از اوقات مضارع برای بیان وجوب به کار میره، البته با قرینه این مقصود فهمیده میشه که مراد جدی این بوده، اینجا قرائن هستن. اما ما این رو قبلا گفتیم، جلسه قبل گفتیم که اینطوری نیست که با یک عبارتی بشود هر معنایی رو با قرینه فهموند، این طرفش که نامحدود نیست که شما با هر عبارتی بتونی هر معنایی رو با قرینه بفهمونی، یه محدودیتی وجود داره. سوال اینه که چگونه مضارع، سوالی که اینجا تا اینجا بحث بودیم بود که چگونه مضارع میتواند چنین معنایی رو بفهماند. این که اینو میفهماند و میدونیم چگونگیش محل بحثه، با اینکه میدونیم مضارع برای چنین معنایی وضع نشده، چنین معنایی ابتداعاً لازمه موضوع له مضارع هم نیست، مثلا ام، چنین معنایی مقتضای اطلاق مضارع هم نیست، اونطوری که مثلا در امر مرحوم آغازی ها و شهید صد احتمالشو مطرح کردن. حالا با این خصوصیات که این نه موضوع لهه، نه مدلول التزامیه، نه مدلول اطلاقیه، چگونه میشه که مضارع چنین معنایی رو میفهمونه؟ این توضیحات برای بیان این نکته بود، با فرض اینکه چنین معنایی فهمیده میشود اولا، و ثانیا چنین چیزی عرفاً مقبوله، یعنی عرف در اینکه چنین کاربردی، چنین استعمالی، چنین افاده‌ای صحیحه شکی نداره، پذیرفته این رو، که این مثالایی که ما هی ذکر میکنیم حالا تو فارسی یا تو عربی برای تقریب به ذهنه. این البته در ناحیه وجوب بود، ما در ناحیه اون طرفش یعنی نهیم شبیه این رو داریم، من مثالش رو توی جزوه توضیح دادم. قرآن میفرماد لا یمسه الا المطهرون، قرآن رو مس نمی کند مگر کسانی که، حالا این مفهوم سطح پایینش، که پاک باشن، یعنی طهارت از حدث و مثلا خبث داشته باشن. خب این گزاره خبره، داره قرآن اینو میگه مثلا که این قرآن ما یه جوریه که اصلا آدمای بی وضو نمیتونن اینو دست بزنن، اینو میخواد بگه. مثلا کسی دستش بی وضو باشه بره طرف قرآن، مثلا یک دیواره آتشینی اونجا هست دستش میسوزه میاد عقب، اینو داره خبر میده. خبر از این نیست که آدمای بی وضو دست میزنن بشن، اینجوری که نیست. پس این چیه لا یمسه الا المطهر؟ خب اینو ما ازش میفهمیم یعنی نباید کسانی که مطهر نیستن دست به قرآن بزنن، ما از این اینو میفهمیم. این مزارعه، ولی ما ازش اخبار نمیفهمیم، چون اخبار نیست، قطعا اینطوری نیست که لا یمسه الا المطهرون که معناش این نیست که این اصلا دست نمیتونن بهش بزنن، دست میزنن دیگه. نه، اگر روایت نبود ما مردمی که اول آیه نازل شد، یعنی مردمی که اول نازل شده بود اینطوری برداشت کردن که دیگه قرآن یه خصوصیتی داره. ها اون بحث دیگه است. بله اون یه بحث دیگه است، ولی لا یمسه معنای لغویش مس یعنی تماس. این با این مطهرون فقط تماس پیدا میکنن. خب این معناش اینه که اونایی که اولین بار این آیه رو شنیدن اینجوری میفهمیدن که اگر کسی وضو نداشته باشه این اصلا خودش یه تست وضوئه، ببینیم کی وضو داره نداره. قرآن میبریم جلوش، ببین دست بزن ببینیم، اگه دیدیم دست نزدیک کرد نمیتونه، دستش نمیرسه به قرآن، معلوم میشه وضو نداره. این مثلا چیزی میفهمیدن اونا. بعد روایت آمد حضرت فهمود آ اینجوری نفهمید، اشتباه فهمیدید، این مقصود اینه که شما بدون وضو به این دست نزنید. اینجوری که نیست که، اونا همون موقع هم همین میفهمیدن. بله اون یه بحث دیگه است که اصلا کسی بگوید اصلا این آیه ربطی به این داستان مس نداره، مقصود ازش درک حقایق قرآنه و داره اخبارم میکنه. واقعا میگه کسانی که طهارت باطنی ندارن اصلا به حقیقت قرآن تماس هم پیدا نمیکنن. اون اخبار واسه اونجا انشاء نیست، اون اخباره. ولی معنای ظاهری اولیه مس این نیست. اگر این معنا باشه که هست ما قبول داریم، اینا جز معانی باطنی قرآن محسوب میشه. معنای ظاهری مس همینه دیگه، مسش نمی کند، همین تماس رو بهش میگه مس. اون معنا که یعنی درک نمی کنه، به حقیقت قرآن نمی رسه، اون یه معنای دیگره که اون معنا معنای اولی موضوع له مس که نیست. البته بله اگر اون خوب بحثایی که حالا ما در مباحث تفسیری یا در مباحث عرفانی گفته میشه که مثلا خصوصیت رو الغا کنیم که این خصوصیت ها عرفیه، ما این خصوصیت های القا کنیم یه معنایی که فراتر از اون معنای ظاهر اولیه عرفیست به درست کنیم که اون میگن الفاظ وضع شده برای حق معانی، اگه اون رو بگیم اون یه داستان دیگری میشه. ولی اونا دیگه بحثی نیست که در سطح بحث فقهی و در سطح بحث اصولی و در سطح بحث عرفیه که مورد نظر ماست مطرح باشه، که ما بگیم مثلا لفظ چراغ، الان ما میگیم چراغ، چراغ برای چی وضع شده؟ بگیم مقصود از چراغ یعنی هر چیزی که روشن میکنه، روشن کننده است، یه مفهومی فراتر از اون مفهوم عرفی ما. یا نور، نور چیه؟ بگیم نور یعنی اون چیزی که ظاهرون به ذاته مظهرون لغیره. اینا معانی عرفی نور نیست، این معنای عرفی نیست که اولین معنایی باشه که به ذهن مخاطب عرفی میاد. بله ممکنه توضیحی بدیم، بگیم خصوصیت این نور از مصادیق ظاهرون به ذات مظهرون لغیره اون متوجه بشه و بگه، ولی معنای اولی و ظاهریش این نیست. حالا به هر حال مس ظاهری همین مس تماس دو شی با هم در تماس فیزیکی اونها، که اگر این باشه اون توضیح که عرض کردم و توی جزوه هم آمده. دو تا نکته هم تحت عنوان تنبیهات جناب آقای عابدی اینها رو تدوین کرده، این دو نکته بماند برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.